تراچه 82. حتی یطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. کلمه طهارت، پاکی، که در مقابلش کلمه نجاست، پلیدی قرار دارد، از کلماتی است که معنایش در ملت اسلام دایر است و احکام و خواصی برای آنها تشریع شده و قسمت عمده ای از مسائل دینی را تشکیل می دهد و این دو کلمه به خاطر اینکه بسیار بر سر زبان هاست، حقیقتی شرعی و یا حداقل حقیقت متشرعی گردیده است که معنای این دو جور حقیقت در فن اصول بیان شده. و اما معنای طهارت چیزی است که همه مردم با وجود اختلافی که در زبانهایشان هست می دانند و از همین جا باید دانست که طهارت از آن معانی است که اختصاص به یک قوم و دو قوم یا یک عصر و دو عصر ندارد، بلکه تمامی انسانها در زندگی خود با آن سر و کار دارند. چون اساس زندگی بر تصرف در مادیات و به وسیله آنها رسیدن به هدفهای زندگی است، باید از مادیات استفاده کند تا به مقاصد زندگی خود برسد. آری، انسان هرچرا که می‌خواهد و طبعش متمایل به آن می‌شود، بدین جهت است که در آن فایده و خاصیتی سراغ دارد و به خاطر آن فایده به سوی آن چیز جذب می‌شود و از همه فوایدی که آدمی دارد، فایده های مربوط به تغذی و تولید دامنه دارتر است و با خیلی چیزها سر و کار دارد و این چیزهایی که مورد استفاده خوردن و تولید واقع می شود، گاهی مورد هجوم عوارضی واقع می شود که آن صفات رغبت انگیزش را که بیشتر رنگ و بو و طعم است از دست می دهد و دیگر انسان به آن چیزها رغبتی پیدا نمی کند، بلکه طبع آدمی از آن متنفر می شود. آن حالت اولی طهارت و حالت دومی نجاست نامیده می شود. پس طهارت و نجاست دو صفت وجودی است که در اشیا هست. اگر صفت اولی در چیزی وجود داشت و مایه رغبت انسان در آن شد، آن چیز طاهر است و اگر صفت دومی پیدا شد، آن چیز پلید است. و اولین باری که انسان متوجه این دو معنا شد، در محسوسات به آن برخورد، آنگاه آن دو را در معقولات هم استعمال کرد و لفظ در هر دو جور طهارت و نجاست به کار برد، چه طهارت و چه نجاست مادی و محسوس و چه طهارت و نجاست معنوی، مثلا طهارت حسب و نسب و طهارت در عمل و طهارت در اخلاق و عقاید و اقوال و نجاست در آنها. این خلاصه گفتاری است که در معنای طهارت و نجاست از دیدگاه مردم باید دانست. و اما نظافت و نزاهت و قدس و سبحان الفاظی هستند که از نظر معنا با لفظ طهارت نزدیکند. چیزی که هست، نظافت به معنای طهارتی است که بعد از پلیدی در چیزی حاصل می شود، مثلا لباس بعد از شسته شدن نظیف می شود و به همین جهت کلمه نظافت به خصوص در محسوسات استعمال می شود. و اما کلمه نظافت در اصل به معنای دوری بوده و اگر در طهارت استعمال شود، به طور استعاره استعمال شده است و کلمه قدس و سبحان تنها مخصوص طهارت معنوی است. و همچنین کلمه قذارت و رجس قریب المعنای با کلمه نجاست است، لیکن قذارت در اصل به معنای دوری بوده، مثلا می گفتن ناقتون قذور، یعنی شتری که همیشه از گله شتران دوری می کند، و یا می گفتند رجلون قازوره، یعنی مردی که به خاطر بدخلقیش با مردم نمی جوشد و از مردم دوری می کند و حاضر نیست با آنان یک جا جمع شود، و رجلون مغذر با فتح میم، یعنی مردی که مورد نفرت و اجتناب مردم است. و نیز می گفتند قذرت الشی و یا تقذرت الشی و یا استقذرت الشی، که در هر سه عبارت معنا این است که من از فلان چیز بدم می آید. و بنابراین استعمال قذارت در معنای نجاست در اصل استعمالی مجازی بوده، چون نجاست هر چیزی مستلزم آن است که انسان از آن دوری کند. و همچنین کلمه رجز و کلمه رجز به کسره را و گویا اصل در معنای رجز هول و وحشت بوده، پس دلالت آن بر نجاست نیز به استعاره است. و اسلام معنای طهارت و نجاست را معتبر شمرده و همچنین طهارت و نجاست مادی و معنوی هر دو را پذیرفته، بلکه در معارف کلیه و در قوانین مقرر نیز سرایت داده، بعضی قوانین را طاهر و بعضی را نجس خوانده. از آن جمله می فرماید ولا تقربوهن نه حتی یطهرن، که منظور از این طهارت پاکی از حیض است. و سیابک و طهر، پاورقی یکم، ولکن یریدو لیطهرکم، پاورقی دوم، اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، پاورقی سوم، لا یمسه الا المطهرون، پاورقی چهارم. شریعت اسلام همچنین یک عده چیزهایی را نجس شمرده، مانند خون و بول و قائط و منی از انسان و بعضی حیوانات و پاره‌ای حیوانات زنده چون خوک، و حکم کرده به اینکه در نماز و خوردن و نوشیدن از آنها اجتناب شود و اموری را هم طهارت خوانده، مانند شستشوی جامع و بدن از نجاستی که به آنها برخورده که آن را طهارت خبیثیه خوانده، و طهارت با وضو و غسل آنطور که در کتب فقهی شرح داده شده به دست می آید و آن را طهارت حدثیه خوانده. و در سابق هم گذشت که بیان کردیم اسلام دین توحید است و تمامی فروع آن به همان اصل واحد برمی گردد، و آن اصل واحد است که در تمامی فروع دین منتشر شده است. از اینجا روشن می گردد که اصل توحید طهارت هم هست، طهارت کبرا نزد خدای سبحان، و بعد از این طهارت کبرا و اصلی بقیه معارف کلیه نیز طهارت هایی است برای انسان، و بعد از آن معارف کلیه اصول اخلاق فاضله نیز طهارت باطن از رذائل است، و بعد از اصول اخلاقی احکام عملی نیز که به منظور صلاح دنیا و آخرت بشر تشریع شده طهارت هایی دیگر است، و آیات مذکوره نیز بر همین مقیاس انطباق دارد، هم آیه یرید و لیطهرکم پاورقی پنجم، و هم آیه و یطهرکم تطهیرا پاورقی ششم، و هم آیات دیگری که در معنای طهارت وارد شده. پاورقی ها: یک، جامعت را پاک کن، سوره مدثر آیه 4. دو، ولی می‌خواهد به وسیله این قوانین پاکتان کند، سوره مائده آیه 7. 3. آنها کسانی هستند که خدا نخواسته دلهاشان را پاک کند، سوره مائده آیه 44. 4. کسی جز پاکان با آن کتاب تماس ندارند، سوره واقعه آیه 79. 5. سوره مائده آیه 7. 6. سوره احزاب آیه 33. ادامه متن. حال برمیگردیم به مطلبی که داشتیم و میگوییم طهارت در جمله حتی یطهرن به معنای قطع شدن جریان خون از زنان است، و در جمله فاذا تطهرن یا به معنای شستن محل خون است و یا به معنای غسل کردن است، و جمله فاتوهن من حیث امرکم الله امری است که تنها جواز را میرساند و دلالت بر وجوب ندارد، چون بعد از نهی واقع شده و میخواهد به طور کنایه بفهماند بعد از پاک شدن و یا غسل کردن زن نزدیکی کردن با او جایز است، و این ادبی است الهی و لایق به قرآن کریم، و اگر امر نام برده را مقید کرد به قید امرکم الله برای این بود که آن ادب را تکمیل کرده باشد، چون عمل جماع در نظر بدوی امری است لغو و لحو، لذا آن را مقید کرد به امر خدا و با این قید از اموری قرارش داد که خدا تکوینن به آن امر کرده تا دلالت کند بر اینکه جماع یکی از اموری است که تمامیت نظام نوع انسانی هم در حیاتش و هم در بقایش منوط به آن است، پس سزاوار نیست چنین امری را بازیچه قرار داد، بلکه باید از دیدگاه یکی از اصول نوامیس تکوینیش نظر کرد.